آبی، امنیت غذایی، امنیت ملی. اینا سه تا موضوع به هم پیوسته هستن. کشوری که امنیت آبی داشته باشه امنیت غذایی داره، کشوری که امنیت غذایی داشته باشه قطعا امنیت ملیش هم استوارتر خواهد بود.
آقای دکتر، یه پیامکی رو همشهری برای هموطنی برای ما فرستادن، 912 4 شماره 827 41. ایشون گفتن که با توجه به اینکه اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال ممنوعیت بهره برداری تجاری از جنگل‌های هیرکانی هست، هنوز هم همچنان تخریب و جاده سازی و سدسازی شاید و قاچاق اونقدر نظارت نمیشه. حالا شما در این خصوص چه مطالبی را به این هموطنمون؟
بله، خب یه بحث اصلی ما حفظ جنگل های هیرکانی در شمال کشور و حفظ جنگل های زاگرسی در غرب کشور هست. یکی از مهمترین مباحثی که در قانون جنگل ها و مراتب پیشبینی شده و همچنین روش هایی که ما بتوانیم به حفظ جنگل های موجود و توسعه و نگهداشت جنگل های موجود بپردازیم. در این راستا روش هایی که باعث قطع و یا سوجویانی که دنبال قطع جنگل ها، استفاده بی‌رویه از چوب جنگلی و استفاده نابجا از فرصت های تولید هوا، آب و محیط زیست طبیعی هستند، مد نظر هست که همونطور که در قوانین و مقررات آمده با این افراد، با این سوجویان و روش های متأسفانه سازمان یافته ای هم که در این جهت هست برخورد بشه و ما ضمن ارگذاشتن به این فرصتی که قانونگذار پیشبینی کرده بایستی در حفظ میراث طبیعیمون کوشا باشیم. یه قسمتش هم حفظ جنگل ها هست که این دوستان بهش اشاره کرد.
آقای دکتر، اجرای قوانین و نظارت بر اون رو چجوری میبینید در این خصوص؟ آیا واقعا اون مواردی که در مجلس در این خصوص قوانینی مصوب میشه نظارتی هست و اجرایی میشه؟
بله، اصلا وظیفه قانونگذار یک بعد از قانونگذاری نظارت بر اجرای قوانین هست. ما در همین راستا سوالاتی از وزیر جهاد کشاورزی داشتیم در رابطه با نوع برداشت از جنگل ها، نوع برداشت غیر قانونی و بی‌رویه از جنگل ها و ما وظیفه نظارتیمون رو به قوت انجام میدیم و پیگیرش هم هست.
همچنان چالش ها و تهدید های موجود در جنگل های هیرکانی، به ویژه بحث تخریب جنگل ها و قطع غیر مجاز درختان، هموطنان پیامک میدن و اینو از ما میخوان که ما این
اگر موردی دارن، چون ما واحد حفاظت منابع طبیعی داریم، حتما، حالا من شماراشو نمیدونم چیه، ولی به واحد حفاظت منابع طبیعی اگه گزارش بدن، وظیفه دارن دوستان سازمان منابع طبیعی ورود پیدا بکنن و با خاطیان برخورد بکنن. از این جهت من خواهش بکنم دوستان حتما اطلاع رسانی بکنن که ما دچار خسران از دست جنگل ها که یک ارزش هم تاریخی، هم میراث فرهنگی، میراث طبیعی برای ما هست و هم تولید اکسیژن و آب برای ما میکنه نباشه.
بله، تشکر میکنم
از حضور
شما. شما رو به خدا
میسپارم.
گفتگو کردیم با جناب آقای نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. شما شنونده عزیز میتونید پیامک های خودتون رو به شماره 301035 و همچنین میتونید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط بگیرید و راه های ارتباطی ما 2265 2285 2786 میباشد. شما صدای ما رو از روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با ما باشید.
هر هکتار جنگل حدود 5.2 تن اکسیژن تولید می‌کنه.
جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ منابع آبی زیرزمینی.
با این همه فواید، اما بر اساس آمار سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد FAO، سالانه حدود 5 میلیون هکتار جنگل در جهان نابود می‌شود.
سالانه 15 میلیارد درخت در دنیا از بین داره میره. اثرات این بی‌توجهی رو هم به عنوان معضلات و مشکلات زیست محیطی مثل ریزگردها، گازهای گلخانی، قطع عنوان تغییر اقلیم می‌بینیم.
موضوعی که کشور ما هم از آن بی‌نصیب نیست. از قاچاقچیان چوب، آتش‌سوزی و دیگر عواملی که جنگل‌ها را تخریب می‌کنند.
31540 پرونده قضایی تشکیل شده که در این راستا 5000 351 نفر متهم دستگیر شده و براجه قضایی معرفی شدند. 3533 دستگاه خودرو و 1173 دستگاه قطع درختان جنگلی توقیف شده.
برخی از مجازاتی که در گذشته بازدارنده بوده از نظر کیفری هم میزان مجازات به خصوص در بخش قطع درختان جنگل نیاز داره که بروز بشه. طرح‌های جنگلزایی هم در برابر این اقدامات جنگلزده آغاز شده. معروف‌ترینش هم طرح کاشت 1 میلیارد هاست.
کشورمون نیاز داره به توسعه پوشش گیاهی در تمام بخشاش، هم بخش احیاء پوشش گیاهی مرتعی، هم بخش بیابانمون برای مقابله با بیابانزایی و هم در بخش جنگل و ایجاد فضای سبز جنگلی.
هم عرصه مطالعه شده برای این کار داریم، هم طرح‌های مطالعه شده، هم تخصص.
بر اساس آمار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سرانه فضای سبز در کشور برای هر فرد 1700 متر است و حالا با طرح کاشت 1 میلیارد درخت این سرانه افزایش می‌یابد.
حداقل 2 میلیون هکتار اراضی جنگلی ما نیاز به بازسازی داره که در این طرح ما همه این رو نمیتونیم پوشش بدیم. یعنی نیاز داره که این در سال‌های آینده طرح‌های میلیاردی دیگر هم ادامه داشته باشه. قرار بر این شد که طی 10 سال سرانه فضای سبز کلی در کشور به 2500 متر مربع برسه.
بر اساس آمار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در سال گذشته حدود 300 میلیون نهال مسمر و غیر مسمر در نهالستان‌های دولتی، خصوصی و مردمی تولید شده است. که از این تعداد نهال تولید شده تا پایان سال 1402 بیش از 115 میلیون نهال کاشته شده است.
شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. عنوان برنامه امروز ما بود راهکارهای حفظ منابع طبیعی و تخریب جنگل. در خدمت مهمانان عزیز هستیم که گفتگو را ادامه خواهیم داد با جناب آقای رحمتی. آقای رحمتی بزرگوار، بحث فرسایش خاک و مقابله با بیابانزایی رو من میخوام شما توضیحاتی رو به شنوندگان عزیز ما بفرمایید در خصوص بحث این که درختانی که داره براشون مشکلات ایجاد میشه توسط تخریبگران، چه پیشنهاداتی دارید؟
ببینید، ما اگه بخوایم به عوامل و فاکتورهایی که باعث تخریب این سرمایه که به عنوان مادر طبیعت نامیده میشه بخوایم اشاره بکنیم، دو تا عامل داریم. یکی عامل انسانی و عواملی که توسط بشریت داره ایجاد میشه و عامل دیگه عامل طبیعیه. عوامل انسانی که خب مشخصه، یکی از دوستان مثال قشنگی زد، گفتش که ببینید همین دستگاه‌های رادیولوژی، دستگاه‌های ام‌آرآی، دستگاه‌هایی که توی قسمت‌های اورژانس و فوریت‌های پزشکی داره خدمات رسانی می‌کنه، در واقع قلب طبیعتی که جدا شده در قالب فلز اومده و الان جان هزاران هزار نفر رو می‌تونه حفظ بکنه و حیات بخش باشه. پس بنابراین همین مسائلی اهم از استخراج‌های بی‌رویه، مسائل حفاری‌ها و مسائلی که ایجاد کننده جاده‌های غیر ضروری است، جزو فاکتورهای انسانی که میتونه باعث بشه که این سرمایه از بین بره. اما عوامل طبیعی که میتونن تهدید کننده خاک باشن، میتونن بارش‌های باران‌های شدید باشن، کشت و زراعت‌های بی‌رویه باشن، مسائل کودهای شیمیایی و کودهای غیر قابل کنترلی که مورد مصرف قرار میگیرن، جریانهای باد میشه گفتش غیر قابل کنترل و کنترل نشده و نهایتا گرمی هوا، جزء فاکتورهای بزرگیه که شناسایی شدن و جزء فاکتورهای اصلی این عامل شناسایی میشن که حالا اگر فرصت باشه خیلی به فاکتورهای دیگه هم میتونیم بپردازیم، ولی عمده عوامل این هاست که اگه ما قرار باشه در ارتباط با باران‌ها برخلاف اون چیزی که ممکنه شنوندگان و دوستان تصور داشته باشن، چنانچه بافت خاک عاری از بافت گیاهی باشه، هم از درخت، درختچه ها که در ادامه فرصت باشه میتونیم بهش بپردازیم، همین جریان بارندگی های شدید میتونه یا بارندگی هایی که از نسبت تقریبا شدت متوسط رو به بالا برخوردار باشه، سطح خاک و روی خاک رو که الان منبع غنی از مواد معدنی دچار فرسایش شده و به مرور زمان بالای چند صد سال زمان برده که این خاک حاصلخیز و این لایه روی خاک به روی خاک برسه و شرط باروری و برای زراعت رو ایجاد بکنه، میتونه بشوره از بین ببره. یا اگر درختانی کاشته بشن یا درختانی توی مسیر جریان‌های باد کاشته بشن، میتونن از جابجایی این مواد ارزشمند خاک و مواد املاح‌های معدنی پیشگیری بکنن. مسئله گرمی هوا که پشت مسئله گرمی هوا آلودگی هواست، که اگه بتونیم صنایع، خودروها و حتی افرادی که در قالب سوجی مثل سیمسوزها و لاستیکسوزها دارن آلودگی هایی رو وارد هوا میکنن، تاثیر مستقیم روی مسئله گرمی هوا دارن و گرمی هوا نیز با گرفتن رطوبت و نم آب باعث جابجایی و خشکی خاک میشه که این هم باعث یکی از عوامل و فاکتورهای از بین برنده و مخرب خاک میتونه طبقه بندی باشه.
آقای دکتر آریزان، در ادامه گفتگوی آقای رحمتی، شما در خصوص اینکه تخریب جنگل ها چه تأثیر در کاهش تنوع زیستی ایران داره، اینو میشه برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، همونطور که مستحضر هستین، کشور ما در واقع یک اقلیم چهار فصل و در واقع منابع غنی زیرزمینی داره و همونطوری که در توضیحات کارشناس محترم برنامه و مهمان تلفنی بود، ما به هر حال جنگل‌های شمال حاصل در واقع میراث طبیعی چندین میلیون سال است که به ما رسیده و جنگل‌های هیرکانی توضیح دادن که به هر حال با توجه به فعالیت‌های روزمره‌ای که به لحاظ در واقع میشه گفت کششی که اون اقتصاد سیاسی ناشی از در واقع سوداگری و آزمندی در عرصه در واقع منابع طبیعی باعث میشه که برخی از فعالیت‌هایی که مطابق با در واقع استانداردهای مربوطه برای حفظ این جنگل‌ها نیست انجام بشه و یه فرسایشی ما اونجا داریم. یه سری فرسایش ها ناشی از در واقع مخاطرات طبیعی ناشی از سیل، پدیده‌های اقلیمی، تندبادها، طوفان‌ها و گردبادهای این چنینی هست و بخشی از در واقع اتفاقاتی هم که میفته ناشی از در واقع میشه گفت اون سبک زندگی ساکنان جوامع محلی حاضر در مناطق با پوشش های جنگلی. ما در جنگل های زاگرس گاهی اوقات متاسفانه آتش سوزی هایی رو داریم که بخش قابل توجهی از جنگل های بلوط ارزشمند اون منطقه رو از دست میدیم. البته این اتفاق نه فقط در کشور ما، در کشورهای دیگه هم میفته که نمونه اخیرش رو در آتش سوزی های خیلی در واقع همراه با گردباد در امریکا دیدیم که بخش قابل توجهی حتی از محیط‌های شهریشون رو در واقع باعث در واقع با مخاطره مواجه کرد. ما برای مقابله با این موضوع 3-4 تا راه داریم. یکیش بحث به نظر من مهمترین بحثش اینه که آموزش سبک زندگی سازگار و همدل با طبیعت، یعنی خود ساکنان جوامع محلی اقتصاد در واقع معیشتشون جوری سازماندهی بشه که نیاز به از بین بردن این منابع چندین میلیون ساله میراث طبیعی برای گذران معیشت روزمرهشون نداشته باشه. یکی دیگه بحثای در واقع اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری در بالادست و جلوگیری از در واقع پدیده‌های سیلابی و مقابله با مخاطرات ناشی از در واقع جریان‌های هوایی در واقع تندبادها و سیلاب‌ها و گردابها این چنینی هست. و نکته دیگه بحث در واقع تجهیز به لوازمی که اگر احیانا حریقی اتفاق افتاد یا احیانا سیلی اتفاق افتاد، گروه های در واقع نجات و امداد و در واقع گروه های مدیریت بحرانی که در منطقه حضور دارن هرچه سریعتر بتونن دامنه این بحران رو محدود بکنن که به سایر در واقع عرصه های طبیعی کشیده نشه و ما بتونیم انشالله در کنار طبیعت به یک همزیستی مسالمت آمیز برسیم و حتی بتونیم بخشی از این در واقع عرصه‌ای از دست رفته رو احیا بکنیم. من در واقع در یه جمله بخوام عرض بکنم، آزمندان و نیازمندان خلاصه کسانی هستند که پتانسیل تخریب جنگل‌ها رو دارن. برای نیازمندان میشه طرح‌های جایگزین اقتصادی پیش بینی کرد و برای آزمندان طرح‌های در واقع حفاظتی و حراستی و جلوگیری از دسترازی اونها به این عرصه منابع طبیعی.
بله، ممنونم آقای رحمتی بزرگوار. حالا تأثیر منابع آب و مدیریت اون چه راهکارهایی رو برای حفظ منابع آبی زیرزمینی و کاهش اثرات خشکی شما دارید؟
ببینید، ما باز در ارتباط با این فاکتور اگه بخوایم به خیلی وسیع صحبت کنیم ممکنه خارج از حوصله و زمان برنامه باشه، ولی به منظور پیشگیری از و حفظ این سرمایه در وهله اول مسئله مدیریت فاضلاب‌های صنعتی و بهداشتیه که داره ایجاد میشه. ما تو کشور خودمون اگر قرار باشه حالا با یه مقداری بالا و پایین باز این آمار رو در نظر بگیریم، سالیانه به اندازه 1.6 میلیارد متر مکعب فاضلاب صنعتی پالایش نشده داره وارد آبهای زیرزمینی و طبیعت میشه. ببینید این مسئله و این رقمی که خدمتتون عرض کردم، یک متر مکعبش صنایع باتری سازی یا صنایع دیگر، اگر یک متر مکعب از فاضلاب هایی که با شاخص های محیط زیستی مغایر باشه باعث آلودگی آب یک شهر میشه و ممکنه حتی باعث از بین رفتن نوزادها و حتی از بین رفتن سلامت مادران و سایرین بشه. اینجا در وهله اول مسئله مدیریت و پالایش صحیح فاضلاب هاست. تو در وهله دوم مدیریت فاضلاب ها در قالب شهرک های صنعتی منازل به سیستم های فاضلاب مرکزیه که اگر در قالب فاضلاب های مسکونی مغایرتی وجود داشته باشه حداقل یک جایی باشه که بدون پالایش بکنه و برسونه به شاخص های زیست محیطی قابل استفاده.
تشکر میکنم از آقای رحمتی. شنوندگان عزیز، این یکی از سایت های بین المللی در زمینه محیط زیست و جنگل گزارشی به زبان اصلی پخش میکنه که ترجمهش رو بنده به سمع و نظر شما عزیزان میرسونم.
Since 1990, the world has lost more than 180 million hectares of forest, an area roughly the size of Libya. The rate of decline is falling, but between 2010 and 2020, we still lost around 47 million hectares. However,
از سال 1990 جهان بیش از 118 میلیون هکتار جنگل از دست داده است. وسعتی تقریباً به اندازه کشور لیبی. نرخ از دست رفتن در حال کاهش است. اما بین سالهای 2010 تا 2020 ما 47 میلیون هکتار جنگل از دست داده ایم. اگرچه همزمان اقداماتی هم برای مبارزه با جنگل زدایی در حال انجام است، در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بیش از 100 رهبر جهان تعهد جهانی برای توقف تخریب جنگل‌های جهان را به امضا رساندند. بر اساس این قرارداد کشورهایی که بیش از 85% از جنگل‌های جهان را در خود جای داده اند توافق کردند تا پایان دهه جنگل زدایی را متوقف کرده و حتی آن را معکوس کنند. 30 مؤسسه مالی نیز متعهد شدند که تا سال 2025 در معرض تخریب جنگل‌های مرتبط با کالاهای کشاورزی قرار نگیرند. اما نکته آنجاست که تعهدات داوطلبانه قطع درختان جنگل قبلاً صادر شده و آنها بر برزیل متمرکز بودند، یعنی جایی که بزرگترین بخش جنگل‌های آمازون در آنجا قرار دارد که در زمان ریاست جمهوری ژائیر بولسونارو افزایش شدید جنگل زدایی را تجربه کرده است. او اغلب با ابتکار پاکسازی جنگل‌ها از جمله معدنکاری و کشاورزی همراه بوده است. یکی از عوامل مهمی که باید در نظر گرفت این است که چگونه قوانین جدیدی که برای پایان دادن به جنگل زدایی طراحی شده است ممکن است بر جوامع محلی کشورهای در حال توسعه که برای رشد محصولات خود به پاکسازی درختان وابسته هستند تأثیر بگذارد.
And provide an alternative source of income for people who might otherwise chop them down. Forestry and land use projects now account for almost half of all the offsets generated by different types of carbon offsetting projects. Offsetting is not a new idea, but schemes like these have become more and more popular in the last 18 months, and sales of offsets across all projects
شما...
are set to rise above $1 billion for the first time this year. However, carbon credit projects have been plagued by
سال بعدی که بعد از این گفتگوی حالا صحبت گزارش سایت رو داشتیم، سوالی که دارم این هستش که به نظر شما کاهش آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی که داریم چه راهکارهایی رو میشه استفاده کرد و در این زمینه به کار برد؟
خب همونطور که آلودگی هوا اسمش روشه، مسئله آلودگی هوا تغییرات بسیار چشمگیری روی کیفیت جریان هوا میگذاره. با توجه به اینکه الان موضوع یکی از رؤوس و محورهای صحبت ما مسئله درختکاریه، میتونم به مسئله کاش درخت اشاره بکنم که در ارتباط با تولید آلودگی ها و نرخ تولید اکسیژن باید یه موازنه وجود داشته باشه. مسئله آلودگی هوا، شما مشاهده بکنید که روزانه منابع مختلفی هستن که این آلودگی رو دارن ایجاد میکنن. در مقابل به خاطر کشت بافت ضعیف درختان، اکسیژنی که باید ایجاد بشه و یه موازنه بین ایجاد آلودگی هوا و ایجاد اکسیژن تولید بشه، این موازنه وجود نداره. به خاطر اینی که شما مشاهده میکنید آلودگی هوا رخ میده و پایدار خواهد بود. مسئله آلودگی هوا به غیر از تأثیراتی که روی تغییرات اقلیم و گرمی هوا داره، یک تأثیر مؤثر و بسیار چشمگیر روی باز خاک داره که بستر رشد گیاهانه. شما در نظر بگیرید که این مسئله آلودگی هوا که متعاقباً گرمی هوای غیر قابل کنترل رو به همراه داره، باعث از دست رفتن رطوبت میشه، باعث از دست رفتن یک سری از میکروارگانیسم‌ها و ساختارهایی که توی ریشه‌های خاک هستن میشه و باعث میشه که رشد و نمو درخت و بافت‌های گیاهی رو ضعیف بکنه و متعاقباً سلامت خاک رو به خطر میندازه.
آیه آریازن، شما هم آخرین جمله به نوعی میشه آخرین بیان خودتون رو و مطالب خودتون رو به هموطنان بفرمایید در عرض یک دقیقه.
بله، من به مناسبت امروز عرض بکنم که روز درختکاری در 15 اسفند فرصتی است که نه تنها درخت بکاریم، بلکه در دلهامون هم مسئولیت بکاریم برای حفظ در واقع منابع طبیعی. درختکاری فقط یک رسم نیست، یک وعده است به نسل‌های آینده که ما طبیعت رو از یاد نبردیم و در واقع یادآوری میکنیم به خودمون که این سگنج بی تکرار یعنی آب، خاک و جنگل رو انشالله باید حفاظت و حراست بکنیم.
شما جناب ایران آخرین مطلبتون رو با شنوندگان ما بفرمایید.
بله، ببینید ما به عنوان جمع‌بندی اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، مسئله کاشت درخت علی رغم اینکه یه راهکار ساده و آقای دکتر فرمایش خیلی ارزنده و دلنشینی داشتن، من اکیداً توصیه میکنم که شهروندان و هموطنان رو مسئله شخص محور، یعنی من شخص خودم رو مجاب بکنم که یک لیوان آب معدنی کمتر مصرف بکنم، به جای استفاده از نایلون ها با خودم سبد ببرم به فروشگاه ها، چرا که نایلون رو کمتر مصرف بکنم، سعی بکنم مصرف سوخت رو برای گرمایش منازلم کمتر بکنم، سعی بکنم که درختان و بعضی از بوته ها مثل بوته های گل های محمدی و رزماری رو کاش بدم. شاید باورتون نشه ولی همین اقدامات شخص محور و داوطلبانه و هموطنانه نقش بسیار چشمگیری داره. شاید بگم اگر اغراق نکرده باشم حتی تا یک چهارم حتی یک پنجم میتونه کمک به حفظ این سرمایه ارزشمند باشه.
متشکرم از حضور کارشناسان و مهمانان عزیز در برنامه. شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اجتماعی امروز را با ما همراه بودید با عنوان راهکارهای حفظ منابع طبیعی و تخریب جنگل. مهمانان که در حضورشون بودیم دکتر علیرضا رحمتی کارشناس منابع طبیعی استاد دانشگاه، همچنین جناب آقای دکتر امیر آریازن مدیر عامل مؤسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی و مهمان تلفنی ما دکتر نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. امروز در خدمت شما عزیزان بودیم. شما را به خدا می‌سپاریم.
اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه آزادی تنها سر انجام فلسطین.
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین.
نام فلسطین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز، ارجمند و صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید، تندرست باشید و دل همه شما شاد و خوش و خرم باشه. من و همکارانم از این لحظه همراه شما خواهیم بود به امید خدا تا ساعت 10 شب با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور شما بشه. متشکر میشیم اگر همراهی بفرمایید. پانزده روز از اسفند 1403 هم به نیمه رسید. خدمت شما هستیم و حتما شما سبزه شب عید رو سبز کردین. انشاءالله برای شما پر یمن و پر برکت باش. امیدوارم. تجربه نشان داده پوشش گیاهی و کاشت درخت نقش بسیار زیادی در تعدیل آب و هوا، افزایش سطح اکسیژن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا و کنترل آبهای سطحی داره. از 11 تا 17 اسفند ماه با پویش جان ایران همراه باشید و در هر اقلیمی درختانی مناسب با همان آب و هوا رو همه ما بکاریم. خیلی از شما دوستان خوب شنونده تعطیلات عید نوروز رو قرار هست با وسیله نقلیه خودتون اقدام به سفر بفرمایید. دقت بفرمایید، حفظ تمرکز در زمان رانندگی ضامن سلامتی شماست. شما سرنشینان خود رو هم به حفظ تمرکز راننده کمک بفرمایید و به پویش نه به تصادف بپیوندید.